این حرف ها چی آخه؟ دختر که داد نمیکشه، اینا نگید این حرف ها رو اصلا. آدم واکنششون میده، پس نمیدونم گریه نکن و نه، اینا اصطلاحاتی که عوام میگن و ما دامن زدیم بهش و اصلا با تخلیه احساس داشته باشه، اصلا باز وقت گریه بکنه. وقتی بچه میگه بابا من از این اصلا از این اصلا میخوام بغل تو بخوابم، چه اشکاله بغل من بخوابه؟ نذاریم بچه‌ها به خاطر ترس از تنهایی یا ترس از تاریکی به دروغ متوسل بشن و ما بعداً نتونیم جبران کنیم این ترس. یا نمونه ترس تو نوجوانا رو بگم، ترس از نتیجه، نمره رو نمیگه،
چرا 20 نگرفتی،
خانواده کمالگراییه، این میشه داستان ما. چون میگه اگه من نتیجه رو برگردم بگم، بعد اینا یه قیافه میگیرن، تنبیه نمیکنن و مجازات نیست، اون قیافه، اون حس منفی که از پدر مادر داره، اون انرژی منفی که دریافت میکنه به قدری بده، به قدری از اون میترسه، میگه اون ترس اذیت میکنه آدم رو. میگم بعضی از ترس‌هاییست که توش از تنبیه و مجازات اصلا بحث میشه، ترس از دست دادن محبت و عاطفه، ترس از دست دادن اون خوشایند، اون حس مثبت زندگی. خیلی بچه خسر نمیگن تو نوجوانا. این قضیه پنهانکاری که من تو جلسه گذاشته عرض میشدم، یکی از ریشه هاش، یکی از بحثاش همینه که اون میترسه محبت رو از دست بده، برای همین بعضی وقتا چیزی رو نمیگه تو اون خونه، بعضی وقتا دروغ حتی میگه. امروز امتحانتون چطور بود؟ پر میگن میگه عالی بود، خودش میدونه خراب کرده، اصلا میگه همون 5 روزم 5 روز تو نتیجه ها بیاد، همون 10 روزم 10 روز تو نتیجه ها بیاد، استرس هم میکشه ها، فکر نکنید که مثلا رها میشه، چون دروغ انسان دچار این سری استرس های درونی میکنه، بهش میاد فشار عصبی درونی،
ولی ترجیح میده به جای اینکه چند روز زودتر پدر مادرش از دستش ناراحت بشن، بذاره همون روز نتیجه امتحان.
این میشه همون داستان های ما، در صورتی که خانواده هایی که از لحاظ ما نرم هستن و کمالگرایشون کمالگرای تعدیلی هستش، نه کمالگرای صرف، چون میدونی کمالگراها دچار آسیب های روانی میکنن انسان رو، چون در عالم واقعیت همه چی ایدئال و یک و ای نیست، از این بس خارج نشیم. که بحث همینه، وقتی که من میدونم بچه من روز حالش خوب نبوده، 19 گرفته 17 گرفته، چرا باید تنبیهش بکنم؟ تو این آزمون های چه بدونم نمون دولتی و تیسوشان کارایی کردن سر این بچه ها که بچه ها اصلا از لحاظ روانی به نظر من دچار آسیب های شدید هستن. و من همینجا بگم، من حاضرم تو بحث تحصیلی با هم بحث بکنیم، بحث تربیت تحصیلی، اصلا تحصیل یعنی چی، اصلا بچه ما چرا میره مدرسه،
خیلی هم خوبه اتفاقا، تاثیر خیلی زیادی هم
خیلی
داره.
من دوست دارم بحث رو داشته باشیم تو همین فضای خشت اول با هم بیشتر صحبت کنیم
ان شاء الله. آقای دکتر، من حتی تو یه جای خونده بودم که وقتی به قولی کودک نمره 15 میگیره، این یعنی شیطنتشو کرده، بازیشو کرده، در کنار دوستانش بوده، در کنارش درسش هم خونده.
این مثالی بگم، حالا قشنگ نیست، جسارت نباشه ها به دانشگاه های مختلف، ولی مثلا بعضی دانشگاه هایی که از لحاظ بعضی دانشگاه سطح یک نیست، بچه ها نرم ترن. من همایش ازدواج دارم، تو اکثر دانشگاه همایش ازدواج دارم، اون بچه ها هم رغبتشون بیشتره به این همایش، هم تو کلاس اون شور و هیجان هست، احساس میکنم چند بعدی اینا هستن، اینا به همه تفریحات رسیدن، این دانشگاه اومدن و این خوبه. تو بعضی دانشگاه تاپ کشور که میرم، حقیقت بگم نگران بعضی بچه‌ها میشم، احساس می‌کنم خیلی تک‌بعدی‌ان، نمی‌خوام اسم ببرم یا چه رشته‌ای، می‌خوام بگم بعضی‌ها اینجوریه. بازم عرض کردم اون عمومیت نداره، ولی خیلی جالبه که من مثال شما رو می‌خوام تایید بکنم، بعضی بچه‌ها هستن که چند بعدی دارن روش می‌کنن و خیلی خوبه که حالا در بحث تربیت تحصیلی بیشتر صحبت می‌کنیم در این موضوع
ان شاء الله. بعد از موضوع ترس و آخرین ریشه چی هستش آقای دکتر؟
آخرین ریشه ای که من اینو می‌خوام زیادتر صحبت بکنم، بحث منفعت طلبیه. منفعت طلبی باعث دروغ میشه که من یک نفعی رو باید به خودم داشته باشم و دفع ضرری داشته باشم، جلب نفع دفع ضرر، این میشه که از شیوه ها. خیلی آدم بزرگا این شکلی، اصلا هممون داریم دچار این حالت میشیم، من برای اینکه چیز رو به دست بیارم، برای اینکه چه بدونم طرفدار بیشتری پیدا کنم، فالوورهای بیشتری داشته باشم، میام ببخشید و معذرت میخوام تو فضای مجازی یک تیکه از زندگی نشون میدم، 99% زندگی پاشیده است، اون 1% دیگه وصله رو به رخ همه میکشم، چرا این کارو میکنم؟ نشون میده که من هنوز انقدر کوچیکم، عقده حقارت دارم، دفع منفعت میخوام 4 نفر بیشتر تاییدم کنن، 2 تا رای بیشتر بیارم و اینجور کارا. مغازه رفته بودم برای خرید جنسی، نگم چه جنسی، جنسی یالا واسه دیجیتال رسانه خونه، مثل تلویزیون مارکش نمیگم، رفتم اون آقا سلام علیک کردم و این اتفاق افتاده ها. بعدش گفتم آقا چنده؟ قیمتی رو من گفتش، بعد گفت اینو بردم خونه، عالی بود آقا، اینو خودم بردم خونه استفاده میکنم، اگه اینو پسندیدی بگیر، عالی، اصلا بدون آنتن، بدون نمیدونم از این ستاپ باکس، نمیدونم چی، تبلیغات کردم، ما نگاه کردیم و خوش اومد حقیقت از اون. اومدیم منزل مشورت کردیم، خانم گفت منم ببینم، من رفتم اون مغازه حقیقت، اون فروشگاه، من دیگه داخل نرفتم، گفتم من یه بار قیمت کردم زشت الان من برم. خانم رفت و جنس دیگه‌ای رو خواست. من شنیدم با گوشای خودم که گفت خونه بردم اینو، عالی بوده، همینو بردم و تعریف. خیلی ناراحتون آقا شدم. گفتم چرا باید اینقدر راحت؟ چرا اینقدر راحت داری مال حروم تو خونت میاری؟ نه حرومه، به شوخی نیست. ما چرا فکر می‌کنی که حالا اگه من جنس بخرم یا نخرم چه اتفاقی تو میفته؟ اصلا من شما نگو من خونم بردم. از جنس تعریف کن. اونجا که هست. حالا حتما بودی خونم بردم تا من اعتماد کنم بهت. چرا با دروغگویی اینقدر باب میشه؟ نگرانم، این مال ها همه مال های شبهناکه ها. اینا چیزاییست که وقتی میاد تو زندگی میشه ریشه های تربیت. چرا در صحنه عاشورا میگه که من حرف حق رو میگم تو نمیپذیری؟ حضرت امام حسین میفرماید، میگه که برای اینکه شکم هایتون از حرام پر، از حرام چی فکر کردی؟ حالا میگه من چیزی رو نفعی رو ببرم تو خونم خوشحالم از این که مثلا زرنگم. اینا زرنگی نیست. حالا فکر کن همین رو تو بچه هامون ببینیم.
یعنی بعضی وقتا واقعا اسمشو فقط عوض میکنیم. بله. دیگه
بعد میگن دروغ مصلحتی، در صورتی که دروغ مصلحتی میشه میگن دروغ منفعتی. دروغ مصلحتی نداریم. اونی که در بعضی روایات بعضیا میگن که ما در روایات خوندیم که دروغ مصلحتی، من توضیح بدم دروغ مصلحتی چیه، کامل باز بشه. مثلا دوستانی که اینو بهانه‌ای کردن که نه خود دین اجازه میده که ما دروغ مصلحتی بگیم، این حرفا چیه؟ ما در دین این کلمه رو داریم، جمله مصلحتی. جمله مصلحتی با دروغ مصلحتی خیلی فرق میکنه. دروغ دروغه، مصلحت غیر مصلحتی نداره. جمله مصلحتی هم دو سه تا آیتم بیشتر نداره. یکی از آیتمایی که در زندگی، یکی جنگ و در حضور دشمن جونت داره به خطر میفته، داری میکشنه، دو دقیقه بعد ممکنه جمله اون لحظه بگی که مثلا
خودتو نجات بدی.
نجات بدی. فقط اینه، اونم کارموش پیش نمیاد حالا فعلا. و یک دو تا دیگه هم هست ولی این اصلیشه. جمله مصلحتی اینه دو نفر قهر کردن با هم. کلمه مصلحت این صلح، ایجاد آرامش و حس خوب بین دو نفر. قهر کردن، شما می جمله استفاده میکنی، میگی که فلان ذکر خیر تو بود، خداییش میگم دوست داشت، به من گفتش که بهت بگم که فلان اشتباه کردم. بعد میره به اونم میگه که فلانی خیلی نگران تو ها، خیلی دلش ما. این بعد این تو با هم اوکی میشن. این با یک جمله مصلحتی خیلی قشنگ دو تا رو به هم آشتی داد. فقط همین دیگه. بقیه جمله هات که نمیدونم میخواستم پول به دست بیارم، نمیدونم مامانم من دعوا میکرد اگه نمرمون میگفت، این همش میشه منفعتی. اینا هیچ کدوم از لحاظ مصلحت نیست و اینا تمام آسیب روانی داره، آسیب شخصیتی داره و این میشه منفعت. حالا ما تو بحث منفعتی همین رو شما بگم، اگر بچه من احساس کنه وقتی که چیزی رو میگه، جمله رو میگه، نه منفعتش به خطر بیفته نه ضرری بهش متحمل بشه، مطمئن باشه دیگه دروغ نمیگه.
و چقدر خوب شد این موضوع دروغ مصلحتی از شما شنیدیم، چون متاسفانه خیلی رایجه و زیاد این رو از حالا اطرافیان و دور و برمون میشنویم. خیلی ممنون از شما. تلاش ما در برنامه خشت اول اینه که بتونیم بهترین راهکارها و تکنیک‌ها رو تقدیم شما پدر و مادرای دلسوز کنیم. امروز هم در برنامه خشت اول به ریشه های دروغگویی در فرزندان پرداختیم به اتفاق آقای دکتر سعید عزیزی، مشاور و کارشناس مسائل خانواده. در بخش قبلی به ریشه های دروغ اشاره کردیم که قرار هست در این بخش از آقای دکتر یک خلاصه و جمع‌بندی از موضوع امروز بشنویم.
ریشه های دروغ ریشه هایی بود که همگی در رفتارهای ما ریشه داره، یعنی در رفتار پدر و مادر و کسانی که دارن زندگی میکنن با اون فرزند، مثل الگو، مثل محیط، مثل عقده‌های حقارت خانوادگی، مثل تنبیه و ترس و چیزهای دیگه که عرض کردم خدمتتون. میخوام جمع‌بندی بکنم. اگر واقعا میخوایم خیلی از اتفاقاتی که تو زندگیمون میفته اتفاقات همراه با سرور و آرامش باشه، با نشاط باشه، انرژی مثبت باشه، میدونی که دروغ با شعور هستی و با اون نظام خلقت ناسازگاره، یعنی برخلاف جهت شنا کردنه. لذت نمیبری اگه دروغ بگی. انرژی های منفی دروغ انقدر بالاست شما رو دچار فشارهای درونی و عصبی میکنه. میگن حافظه دروغگو کمه. من میخوام اینو بگم، فشارهاش انقدر زیاده قاطی میکنه، خیلی دروغ‌ها هستن حافظن، انقدر قشنگ کنار هم میچینن آدم لذت میبره، انقدر دروغ‌گویشون قشنگه، دروغ‌گویشون اوکیه. من دیدم آدم دروغ‌خور رو و باهاشون هم بعضی وقتا در تعامل بودم، ولی بعدها فهمیدم، بعدها متوجه شدم وقتی که من تو بحث فضای روانشناسی قرار گرفتم، گفتم اون داره میگه که رها کنه خودش از استرس و خبر نداره که روز به روز استرسش بیشتر میکنه، مثل تشنه ای که با آب دریا و شور داره آتشش رو برطرف میکنه، خبر نداره که داره تشنه و تشنه و تشنه تر میشه، هیچ وقت قدم نمیره، هیچ وقت قدم نمیره. من اول رانندگیم بود، یه ماشینی داشتیم تازه گرفته بودیم، هیچ وقت اینقدر میخوام قشنگینو بگم بهتون، یک لحظه برادرم گفتش که خب ایشون میخواست این ماشین از بکش از پارک بیرون، خیلی جالب بود، خوردیم به این ماشین دیگه، ماشین کلا قرص شد، این ماشین بنده خدا وحشت کرده بودیم جفتمونم، خب جوون بودیم و نوجوون شد بگم 19 ساله، بعد گفتم بریم، اونم گفت آره بریم، یعنی واقعا اینجوری ها. من گفتم واقعا نمیتونیم چیکار کنیم، اون فشار و اون استرسش خفهمون میشد، همینقدر به شما میگم، با هم انقدر بالا پایین، آخر گفتیم وایسیم طرف صاحبش بیاد، نیم ساعتی وایسیم اومد، ببین ایکاش نمیومد، یعنی کسی بود که خیلی چهرهش وحشتناک بود و اینا، اومد و ماشین خودش دید و یه خورده داد و بیداد کرد که این کار کرده. گفتم من رفتم جلو، آدا آس سلام چی شده؟ گفت ماشینم رو نمیدم کدوم نامرد از خدا بی خبری ببین چی کار کرده. گفتم اگه پیداش کنه چی کار میکنه؟ گفت چی کار میکنم؟ پدرش رو در میارم. گفتم یالا. گفتم اگر پسر خویی باشه که من میشناسم کی بود و اینا. گفت کی بود؟ گفتم من بودم. آقا من گفتم الان من زیر دیگه دست و پاش خورد میکنه دیگه. یه نگاه من کرد، یعنی هیچ وقت هم نمیره، گفت همین که مرد بودی وایسادی اب نداره، این کلمش انقدر بهم چسبید، ببین من وحشت کرده بودم بهتون بگم، ولی حدیث داریم که نجات و فصدق، نجات در راستگویه، نه اینکه نجات پیدا کردی، ممکنه کتکم بخورم، ممکنه هزینه هم بدم، ولی رها میشه ذهنم،
اون استرس و فشار از وجدان واقعا دست از سرتون برنداره
میکنه. و این هنر من و شماست تو تربیت که بچه‌ام دچار استرس و فشار عصبی و روانی نباشن.
و همون واکنش چقدر روی شما تاثیر گذاشته؟
عالی بود. من از اون موقع یاد گرفتم که راست میگم حتی اگه ضررم باشه. انشالله که صفت راستگویی در هممون روز به روز تقویت بشه تا انشالله که انسان‌های صادق باشیم. در ازدواج وقتی میگیم معیار چی میگه؟ معیار من صداقت همسرمه، اون واقعی باشه. موفق باشید.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر، از مثال‌های بسیار خوبتون هم استفاده کردیم، انشالله بتونیم در برنامه‌های آینده مجدد میزبان شما باشیم. و خیلی ممنونیم از شما خوبان شنونده که در این فرصت 45 دقیقه‌ای همراه ما بودید، و یادتون نره که ما منتظر هر نوع پیشنهاد و یا حتی انتقاد شما هستیم از طریق شماره پیامک 3558 و شماره تماس 162. من فاطمه امجدیان مجری برنامه به همراه همکارانم سینا احمدی پور صدا بردار و مریم یوسفی پور تهیه کننده از شما خداحافظی میکنیم و روز و روزگارتون سرشار از حال خوب و اتفاقات خوشایند. آنجا که لبریز است از اتم رونق، آنجا که لبریز است از اتم رونق، آنجا که یک نقطه، آنجا اندازه دنیا، دنیا یه خط سرخ صاف باقی پر از گل هاست، یه خط سرخ صاف باقی پر از گل هاست.
لحظاتتون به خیر و نیکی باشه دوستان. برنامه خشت اول رو تقدیم حضورتون کردیم از گروه تاریخ و اندیشه که موضوعش هم تربیت فرزندان بود. در ادامه با شما خواهیم بود از پخش رادیو فرهنگ تا ساعت 10 شب با مجموعه برنامه های دیگری که تقدیمتون خواهیم کرد.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر قهوه آلیس، آلیس برای خانواده.
خب در خدمت شما هستیم دوستان از رادیو فرهنگ، پخش رادیو فرهنگ در یک بعد از ظهر روز جمعه، و امیدواریم که شما هم فرصت بکنید که در ادامه برنامه ها با این بخش همچنان ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 10 شب با برنامه های دیگه‌ای که در ساعت و وقت خودش تقدیم حضورتون خواهد شد. ساعت 15:15 هست. برنامه فکرانه رو تقدیمتون میکنیم. موضوع روانشناسی کودکان از گروه تاریخ و اندیشه به مدت 45 دقیقه.
سلام، من سنه یحیی‌زاده هستم، کلاس دوم.
سلام، من نوری اسدی کرم هستم، کلاس دوم.
سلام، من ریحانه جمالوف هستم، کلاس دوم.
سلام، من آنیسا آخوندی هستم، کلاس دوم.
در اینجا چند تا موسیقی میخواییم گوش کنیم
و بعد از این که موسیقی ها رو گوش دادیم با کارت های رنگی نظر میدیم.
میتونیم بگیم که با شنیدن موسیقی به یاد چی افتادیم؟
میریم موسیقی اول رو گوش کنیم.
موسیقی اول شنیدیم. سنا چه کارت رنگی انتخاب کردی؟
من رنگ آبی انتخاب کردم.
چرا؟
چون تصور کردم توی یه استخری نشستم داره این آهنگو میزنه. تمام به یاد آبی افتادم.
نوری، موسیقی اول شنیدیم به یاد چه رنگی افتادی؟
من به یاد رنگ سبز افتادم چون فکر کردم توی دشت پر از گل هستم. نظر تو چیه آنیسا؟ تو چه رنگی رو انتخاب کردی؟
منم رنگ آبی انتخاب کردم.
چرا؟
به خاطر اینکه فکر کردم دارم توی آسمون پرواز میکنم. ریحانه، بگو چه رنگی رو برای این موسیقی انتخاب کردی؟
زرد.
چرا؟
یاد رستوران رو افتادم آخه.
رستوران زرد؟ یا غذاهاش زرده مثلا؟
یه جورایی. این موسیقی که شنیدیم اثر پاگانینی بود.
حالا با هم میریم یه موسیقی دیگه از پاگانینی با هم گوش کنیم. موسیقی
دوم رو شنیدیم. ریحانه تو چه کارت رنگی رو انتخاب کردی؟
سفید.
چرا؟
احساس کردم رو ابر خوابیدم. خودت نوری چه رنگ رو انتخاب کردی؟
من رنگ زرد رو انتخاب کردم. حس کردم توی رستورانم و دارم غذاهای زرد میخورم، مثل ماکارونی، مثل زرش پلو با مرغ.
آنیسا تو چه کارت رنگی انتخاب کردی؟
من کارت رنگی قرمز رو انتخاب کردم.
چرا؟
به خاطر اینکه یاد عروسکم افتادم که کفشش قرمزه، اسمش آنیه، همش میرم با اون بازی میکنم.
سنا تو چه کارت رنگی رو انتخاب کردی؟
منم قرمز.
چرا؟
به یاد این از این صحرای پر از گلای قرمز افتادم.
میریم همه با هم موسیقی سوم رو گوش کنیم.
سوم رو گوش دادیم، حالا میخواییم از همدیگه بپرسیم. آنیسا تو چه کارت رنگی رو انتخاب کردی؟
من رنگ قهوه‌ای رو.
چرا؟
به خاطر اینکه این موسیقی رو که شنفتم یاد سنتور افتادم. نوری یاد چه رنگی افتادی؟
من یاد رنگ قرمز افتادم.
چرا؟
چون فکر کردم که لباس قرمز پوشیدم دارم حرکات سخت انجام میدم.
چه جالب.
ریحانه تو چه کارت رنگی رو انتخاب کردی؟
سبز.
چرا؟
یاد یه جنگلی افتادم که خیلی سرسبزه.
این موسیقی رو دوست داشتی؟
بله.
بچه ها میدونین این موسیقی که گوش کردیم با چه سازی زده شده بود؟
من فکر میکنم که با سنتور زده بودن.
شما چی سنا؟
من فکر میکنم با گیتار زده بودم.
شما چی؟
من فکر میکردم با پیانو زده باشم.
روی این برگه نوشته که این موسیقی با هارپسیکورد این موسیقی زده شده.
و این موسیقی که شنیدیم اثر اسکالاتی بود.
خب بچه ما امروز هر موسیقی شنیدیم از آهنگسازای ایتالیایی بود.
میریم بخش بعدی برنامه.
اگر دوست دارید توی این برنامه شرکت کنید،
اگه دوست دارید توی این برنامه شرکت کنید،
اگه دوست دارید توی این برنامه شرکت کنید،
پیامک بزنید به
30558
یا زنگ بزنید به 220-58-800
و یا 220-400-85. به مثل فکرانه هر جمعه ساعت 15:15
رادیو فرهنگ.
رسیدیم به بخش داستان. ما قراره تو این بخش داستان بشنویم و در موردش صحبت کنیم.
خانم زمانی در استودیو هستن، ما بهشون سلام میکنیم.
خانم زمانی سلام.
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 سلام بچه ها. میخواییم با هم یه داستان بخونیم، بعد از داستان در موردش صحبت کنیم. اسم داستان هست من از هیولا میترسم.
Thank you.
کیتی میدانست که او دقیقاً همانجاست. یک شب در خواب به سراغش آمد و وقتی که از خواب پرید مطمئن بود که او زیر تختش پنهان شده. کیتی فریاد زد: مامان! مامان خوابالود با لباس خواب وارد اتاق شد و آهسته گفت: عزیزم چیزی شده؟ خواب بدی دیدی؟ کیتی گفت: خواب دیدم یه هیولا تعقیبم میکنه و وقتی به اتاقم دویدم دنبالم اومد. وای مامان! مادر آرام پرسید: موضوع چیه؟ کیتی زیر لب گفت: اون هنوز زیر تخته. مادر لبخندی زد و گفت: خب الان یه نگاهی میندازیم، موافقی؟ مادر روی دست‌ها و زانوهایش خم شد و زیر تخت را نگاه کرد. او یک لنگ جوراب، یک جفت دمپایی، یک شوالیه پلاستیکی از مجموعه قلعه کیتی، یک مداد، یک توپ جهنده و آقای تابز را از آن زیر بیرون کشید. میدونم چه اتفاقی افتاده. تو خواب دیدی و در رخت خواب غلط زدی و چرخیدی. بعد آقای تابز از تخت افتاده و چون واقعا خرس خوبیه قل خورده و زیر تخت رفته تا چیزایی رو که گم کرده بودی پیدا کنه. زیر تخت هیچ هیولایی نبود، فقط آقای تابز اونجا بود. کیتی گفت: اه. مادر گفت: خب حالا بگیر بخواب، آفرین دختر خوب. و خودش هم به اتاقش برگشت. کیتی آقای تابز را محکم بغل گرفت و در گوشش زمزمه کرد: میدونم داشتی چی کار میکردی، میخواستی مطمئن بشی که هیولا نمیاد منو بگیره، مگه نه؟ اما آقای تابز چیزی نگفت و کیتی خیلی زود دوباره خوابش برد. صبح وقتی ساعت زنگ زد، کیتی مدتی سر جاش دراز کشید و به هیولا فکر کرد. دلش نمیخواست پایش را از تختش بیرون بگذارد. بالاخره مادر دم اتاق آمد و گفت: عجله کن کیت، مدرسه دیر میشه. کیت گفت: مادر لطفا بیا اینجا. وای باز چی شده؟ کیتی گفت: مامان من از هیولا میترسم. مادر گفت: اینقدر احمق نباش. و بعد با عجله به طرف کیتی آمد، رخت خواب را کنار زد و او را از تخت بیرون کشید. باه بلندی گفت: فکر میکردم قضیه همون دیشب تموم شده. زود باش. در تمام مدتی که کیتی در مدرسه بود به هیولا فکر نکرد، اما وقتی به خانه رسید تصمیم گرفت به اتاقش نرود و همونجا در طبقه اول بماند. او خیلی آرام به سراغ پدر رفت که در اتاق نشیمن داشت روزنامه میخوان و همه چیز را برایش تعریف کرد. پدر به او نخندید. او گفت: برو دفترچه نقاشی تو بیار. وقتی کیتی برگشت پدر به او گفت: خب حالا میخوام که تصویر این هیولا رو برام نقاشی کنی. کیتی که ته مدادش رو میجوید فکری کرد و گفت: نمیتونم. پدر پرسید: چرا؟ خب آخه میدونید اون که راستکی نیست، فقط توی ذهنمه. اما زیر تختت که هست. کیتی قاطعانه گفت: بله. پدر گفت: خب پس میتونی تصویرشو برام بکشی. بجنب، دلم میخواد این رفیقمونو ببینم. کیتی لحظه ای فکر کرد، بعد نقاشیش رو شروع کرد. یک بدن چاق و با نمک، یک صورت گرد با دو تا دندان تیز، چشمهای درشت، گوشهای نوک تیز و دومی که در انتهایش یک چیز تیز بود. پدر لبخندی زد و گفت: خب به نظر من که هیولای شاد و شنگولیه، چه رنگی هست؟ کیتی گفت: سبز. پدر گفت: کمی شبیه اژدها شده. کیتی به نقاشیش نگاه کرد و با لبخند گفت: هیولای بامزه‌ایه. هیولای او موجود خپلی بود که با وجود آن دندان‌های تیز داشت لبخند می‌زد. یک هیولای خیالی قشنگ. پدر پرسید: دوست داره چی بخوره؟ کیتی گفت: لوبیای پخته. پدر گفت: چه خوش سلیقه است. حالا که اینطوره چرا کمی لوبیای پخته براش نمیذاری؟ برای اینکه خوشحال بشه. کیتی گفت: باشه، ولی این راز من و شماست. خب؟ پدر تایید کرد. آن شب کیتی می‌خواست زودتر به رخت خواب برود. بعد از اینکه مادر داستان برایش خواند و شب بخیر گفت، پدر در حالی که چیزی را پشتش پنهان کرده بود وارد اتاق شد. یک بشقاب لوبیای پخته سرد که قاشقی هم داخلش بود. پدر بشقاب را کنار تخت کیتی روی زمین گذاشت. بعد